أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. روايتي روكي ميخانديم از موسى بن جعفر عليه السلام به هشام ابن حکم بود که در رابطه با عقل و فضائل عقل با استشهاد از آیات مختلف قرآن کریم حضرت این مطالب رو بیان فرمودند و در قسمتی آیاتی که اول الالباب رو مدح فرموده است رو بعضیاش رو بیان کردند که اول الالباب هم در برابر حق معترف به حق هستند و هم در برابر ذات اقدس الهی حالت خضوع خودشون رو اظهار می کنند و همینطور تدبر در آیات قرآنی دارند. کتابون انزلناه الیک مبارکون لیدبرو آیاته و لیتذکر اولو الالباب. این آیات رو خلاصه حضرت بیان میکنند در قسمت دیگر که بعد اون مباعث رو بیان میفرمایند این آیه رو میآورند. ان الله تعالی یقول فی کتابه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، یعنی عقل. قال لقد ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفهم والعقل، که اینجا حضرت به اون منشأ رسیدن به حکمت این حکمت رو معنا می کنند که کسی به حکمت می رسد که صاحب عقل و به کار بستن عقل باشه، که اگر بخواهد از حکمت هم استفاده بکنه باید آن رو در زندگی پیاده بکنه و دنبال بکنه، که هم عقل نظریش رو زنده بشه و هم عقل عملیش، که در این صورت است که شخص واقعا به حکمت رسیده. خداوند انشاءالله روزی همه ما بفرماید. خب بحث ما بعد از تعطیلی بر حال متنابهی یک مروری به اجمالاً مباحث گذشته امروز داری. به مناسبت بحث براءت و اشتغال، بعد از بحث اشتغال مرحوم آخوند به قاعده لا ضرر پرداختند که این حالا قانون، این قاعده به نوعی میتواند در ادامه این بحث قرار بگیره که حالا بحث هست که این قاعده قاعده فقهیه یا قاعده اصولیه که ازش ارتباط خاصی با مباحث فقهی داره، که الان این رو انشاءالله باز بهش خواهیم پرداخت. مرحوم آخوند این بحث رو به طور اجمال همه تقریبا مباحث مربوط به این قاعده رو در این قسمت از بحث مطرح کردن و ما هم اجمالا از بیان ایشون رو عرض کردیم که بعدش هم فرمایش مرحوم آقای خویی رو بیان کردیم که محور عمدتاً مباحث اول در سند این روایات قاعده لا ضرر هست که گاهی در ضمن بیان احکامی این قاعده آمده و منشأ اون حکم رو این قاعده مطرح کردن که عمدتاً قضیه سمرت ابن جندب بر این اساس مطرح شده. دو سه تا روایت که قضیه او رو نقل میکنند برحال این قاعده رو بیان میکنن و بعضی از موارد دیگر در مسئله حق الشفعه یا شراکت در عدم جواز منع زیادی آب برای اون کسانی که نیاز ندارن. خلاصه به این قاعده یا استقلالاً تمسک شده است یا در ضمن بیان حکمی که اجمالاً این قاعده مورد اعتناء هست، حالا یا متواتر است یا مستفیض از جهت اعتبارش، برحال شکی در اعتبار این قاعده از حیث حالا یا عمدتاً اینکه استدلال در حکمی شده یا به صورت مستقل نیست. این یک جهت از بحث که ما هم حالا در ادامه برحال به این مباحث فقط اشاره میکنیم. یه بیانات این بزرگواران رو که حالا آوردیم اونجاییش که نیاز به تکرار نداره دیگه تکرار نمی کنیم. جهت دوم بحثی که مرحوم آقای خویی آوردن در فقه این حدیث بود که اینجا آیا مفاد ضرر با ضرار یکیه یا دو تاست. اینجا ضرار از باب مفاعله هست، آیا همون مفاد باب مفاعله رو داره یا اینکه به هر حال نداره و مفادش هم حالا عام است، هم ضرر مالی، هم ضرر ارضی، هم ضرر بدنی و کیفی کمی، همه رو به هر حال فرمودند شامل میشه و رابطه بین ضرر و نفع هم ایشون فرمودند که رابطه تضاده، نه عدم و ملکه. به هر حال جزئیاتی رو در اینجا بیان کردند. قسمت دیگری که از بحث مطرح کردند این است که این جمله در بیانات شارع به انواع مختلف استعمال شده. ما نحوه استعمال این چنین قالبی رو که نفی یک موضوعی شده است، این رو باید مثلا بررسی بکنیم، بعد ببینیم که این لازرر با کدام یکی از این مفادها بر حال منطبق میشه. گاهی در مقام اخبار از عدم تحقق شیء بر حال مبغوزه، که فرمودن مقصود از آن نهیه، همونطور که گاهی هم به صورت جمله خبریه میاد و از آن بر حال امر استفاده میشه، یا اینکه بر حال میخواد بیان میکنه که مؤمن این کار رو انجام نمیده، مثل قضیه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، که ظاهرش نفی یک موضوعی است و باطنش نهی از آن است، یا تعبیر لا غش بین المسلمین. این یه نحوه میفهمید که استعمال در این جملات. یه نحوه هم استعمال میشه در مقام اخبار از اینکه چیزی در خارج تحقق پیدا نکرده، اما نه مطلقا بلکه در ضمن یک فردی، که مقصود این است که اون حکمی که برای طبیعت هست در این مورد نیست، مثل لا ربا بین الولد والوالد، ربایی که ممنوع شده است، این در این مورد، این طبیعت در این مورد به هر حال وجود نداره. بله دیگه، بله، عمدتاً ظاهرش نفی حقیقت، اما در واقع به لسانهای مختلف، که خود به هر حال سیاق این رو دلالت میکنه، یعنی قرینه با خودشه، منتها باید دید که مفاد این جملات در هر کجا به هر حال چیه. گاهی هم مثلا کنایه از نفی حال آثار کماله، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، که اینجا نفی این موضوع رو میکنه، اما ما ازش نفی کمال استفاده میکنیم. این هم یه نحوه از استعمال. نحوه دیگر در استعمالات این است که یک موضوعی رو خلاصه که در شرایع سابق ثابت بوده است رو نفی میکنه، مثل لا رهبانیت فی الاسلام، به نفی موضوع، یا لا قیاس فی الدین. بنابراین میفهمند که این چنین خلاصه استعمالات رو ما داریم، که حالا آیا این لا ضرر و لا ضرار رو به کدام یکی از این احتمالات ما حملش بکنیم؟ قطعا اون معنای حقیقیش به هر حال مراد نیست. آیا نفی باشه که در باطنش نهی رو دلالت میکنه، که مفادش حرمت اضرار به غیره، یا اینکه نه اینجا بگیم که چند تا، خوب اینجا احتمال رو ایشون بیان میکنن، یا بیان مرحوم آخون رو بگیم، نفی حکم به لسان، نفی موضوع اینها رو ایشون مرحوم آقای خویی به حال نمیپذیرن که با این سیاق این معانی رو بخوایم به این جملات خلاصه حمل بکنیم. بله بله، این بیان مرحوم آخوند رو به این صورت ایشون قبول نداره که اونی که منفیه عنوان ضرره و ضرر عنوان فعل موجب ضرر نیست، بلکه ضرر مسبب از اون فعله، یعنی وضو موجب ضرر میشه. اینجا به هر حال باید اینطور تعبیر بکنه که لا وضوع، لا ضرره، که به هر حال معنا نداره. بنابراین ایشون میگه که این بیان با این سیاق مناسبت نداره. یعنی لا حکم لوضوع الضرری، خب ایشون میگه که این نفی روی ضرر اومده، لا میخواد که منفی چیه؟ لا ضرره. ضرر میخواد که عنوان این فعل نیست، مسبب از این فعل میشه. مرحوم آقای خویی اینطور میفهمد این وضو موجب ضرر میشه. بنابراین اونی که منفی است حکمی است که ثابته برای ضرر، نه اون حکمی که مترتب بر فعل ضرری میشه. یعنی اگر حکمی خودش ضرری باشه این رو داره نفی میکنه، نه اون حکمی که مترتب بر فعل این وضوع که فعل ضرریه حکمی برش مترتب میشه که ضرر باشه. پس ایشون میگه که لازمش این است که نفی اضرار به لسان نفی اضرار بشه، و این هم خلاف مقصوده. مقصود آقای خویی ایشون میخوان که نفی موضوع نیست، نفی سببه، چون وضوع سبب به ضرر میشه. نفی موضوع به لسان نفی حکم اینطوری میشه دیگه. اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع، ایشون میخواد بفهمن که اصلا موضوع اینجا ضرر نیست. صحبت ایشون اینه که بله نه، ایشون میخواد بفهمن که در واقع وضوع مولد ضرر میشه، نفی ضرر نیست، نفی مولد ضرر رو باید بکنه. اینجا نفی حکم به لسان نفی موضوع اصلا نمیتونه باشه، اصلا این لسان نفی موضوع نیست. تعبیر ایشون اینه. اینجا اصلا موضوع ضرر نیست، ضرر مسبب از این برحال موضوعه، یعنی وضوعه. موضوع در واقع وضوعه و این وضوع مولد ضرره، داره نفی این سبب رو میکنه و در واقع بله نفی به حال مسبب رو داره میکنه که از وضوع به حال تولید میشه. میخوام بفهمم که حالا مفاد این تعبیر رو ما چجوری حملش بکنیم، این رو آیا همون کلام مرحوم شیخ رو ایشون آخرش بیان میکنن و نفی حکم است اینجا، بعد یک چیزی در تقدیر بگیریم، لا حکم ضرری فی الشر. اینجا نف، اینجا میشون میخواید که نفی مسبب شده، نه موضوع نیست، ضرر اینجا موضوع نیست. شما میخواید بگید نفی حکم به لسان نفی موضوع، اینا نفی موضوع نیست، این مسببه، سببش وضوعه. اینجا نفی مسبب است، در واقع میخواد نفی سبب رو بکنه. بله دیگه، داره این رو نفی میکنه. شما به حال در تعبیر، این تعبیر غلطی که بگیم نفی موضوع، نفی حکم است به لسان نفی موضوع، حال لسان نفی موضوع نیست، لسان نفی مسببه. لا ربا اونم باز حکمشه، لا حکم ربویه، بله دیگه، یعنی ضرر مسبب از وضوع میشه. این تعبیر ظاهریش با این لسان نمیخونه، بله، یعنی بله دیگه، این حکم روا نیست اونجا، اینجا هم در واقع این چنین میشه دیگه. پس در واقع این چنینه یعنی چی؟ یعنی نفی حکمه، لا حکم ضرریین، حکم در اینجا در تقدیر هم توی که مرحوم شیخ، اون نظر مرحوم شیخ رو اینشون اینجا میپذیرن. بله این هم مسئله در واقع به هر حال نتیجهش یکیه، اما لسان باید بین که چه لسانیه. لا حکم ضرریه که بعد چیزی در تقدیر میشه دیگه، بنابر فرمایش مرحوم شیخ باید چیزی در تقدیر بگیری، یعنی لا جعل حکم ضرریون، حکم ضرری جعل نشده. ثمره عملی نداره، اما فقط اون حمل این لفظ است که این لفظ رو چجوری ما به هر حال حملش بکنیم. به هر حال حقیقت رو که نمیتوانیم بنابر همه وجوه اراده بکنیم. بر کدام یک از معانی مجازی به هر حال اظهر است این عبارت، این رو باید بررسی بکنیم. اون هم البته جزء ظواهر دیگه، یه قرائن ظاهریه این یک نوع انسی رو بر ما میاره که بر اون معنا ما حملش بکنیم. بله، به هر حال یه مروری خواستیم به اون مباحث گذشته داشته باشیم که یک حضور ذهنی به هر حال بیاد که خب فاصله قطعا مضر برای حضور است، و مخصوصا با اشتغالات گوناگون که به هر حال نمیذاره تجدید مطالعه و اینها به هر حال بشه. حالا انشالله جلسه آینده خب ما یه مقداری به هر حال بحث رو وارد شدیم، مدعا خواستیم حالا با نظرات این بزرگواران یک اجمالاً حضور ذهنی پیدا بشه، بعد انشالله ببینیم که این قاعده به هر حال چه نوع قاعده ای، آیا قاعده اصولیه یا قاعده فقهیه، و مفادش به هر حال چگونه است و طبق قرائن چه معنایی رو بیشتر مناسب است که به این جمله ما حمل کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.